میدونیم که مغول ها به هر جا که حمله کردن اونجا رو فتح کردن و پیروز شدن، اما یه ملتی هست که مغول ها نتونستن بهشون غلبه کنن. مغول ها تو جنگ هایی که با ژاپنیا داشتن شکست های سختی خوردن و تلفات زیادی رو تحمل کردن. ما درباره مغول ها و فتوحاتشون زیاد گفتیم، درباره فتح ایران و روسیه و چین صحبت کردیم، ولی وقتی صحبت درباره مغول و ژاپن میشه داستان فرق میکنه. پس برای بررسی این داستان بیاین برگردیم به اواسط قرن 13 میلادی، یعنی حدود سالهای 1250. تو اون سالها، یا اگه بخوایم دقیق تر بگیم تو سال 1254 میلادی، مغول ها به رهبری هولاکو خان برای سومین بار به سرزمین های ایران امروزی حمله میکنن و سلسله ایلخانیان رو تو ایران تأسیس میکنن. اون طرف هم، یعنی توی شرق آسیا، همزمان قبلای خان برادر هولاکو به چین حمله میکنه تا پیروزی های مغول بر چین رو تکمیل ترش کنه. توی حملات قبلی مغول ها اونا تونسته بودن شمال چین رو بگیرن و قبلای خان هم سالها بعد سرزمین های جنوبی رو هم تصرف میکنه و سلسله یوان چین رو هم پایه‌ریزی میکنه. مغول ها حدود سالهای 1230 میلادی به شمال چین مسلط شده بودن و قبلای خان هم توی سالهای 1264 پکن رو پایتخت خودش انتخاب کرده بود. توی همون سالها کره هم نتونسته بود مقاومت کنه و تسلیم مغول ها شده بود. یعنی عملاً مغول ها تا همسایگی ژاپن رسیده بودند و شده بودند همسایه دیوار به دیوار ژاپن، و از اونجایی که مغول ها قرار نبود جایی متوقف بشن و سیری ناپذیر بودند، تصمیم میگیرن که به سمت ژاپن هم حرکت کنن. پس قبلای خان یک هیئت به سمت ژاپن میفرسته و بهشون میگه که ما همه جا رو گرفتیم و همه الان تحت حاکمیت ما هستن، پس شما هم بیاین و فرمان بردار ما باشیم. حالا مغول‌ها رو تا اینجا داشته باشیم تا یه سر بریم سمت ژاپن و ببینیم اونجا چه خبر بوده، و باز برگردیم سمت مغول‌ها. تاریخ ژاپن خیلی جذابه. اینکه چه اتفاقاتی افتاده تا ژاپن تبدیل به ژاپن امروزی شده و چه چیزهایی توی فرهنگ این مردم نقش داشته و مؤثر بوده خیلی برای ما جذابه. ما کم کم میخواییم درباره این مسائل مربوط به ژاپن ویدیوهایی رو بسازیم، و برای شروع کار اومدیم و یک دفعه‌ای وارد دوره میانی تاریخ ژاپن شدیم، دوره‌ای که به نام شوگانیت یا دوره شوگان سالاری یا شوگان سالاری هم میگن. و این دوره، البته من بگم که توی کتاب تاریخ و فرهنگ ژاپن که ترجمه مسعود رجب نیا هم هست، این کلمه شوگان سالاری به
شوگان سپاهی
ترجمه شده، که فکر میکنم شوگان سالاری کلمه مناسبتر و قابل فهمتری باشه، و ما از این بعد توی گفته هامون از کلمه شوگان سالاری استفاده میکنیم. خود کلمه شوگان به معنی سردار یا سپه سالار نظامی، یعنی همون جنرال یا فرمانده کل قواست. این لقب رو امپراتور ژاپن به سردارای خودش میداد، یعنی توی اون دوران اول امپراتور در رأس هرم قدرت بود و بعد شوگان ها بودن. اما کم کم شوگان ها اونقدر قدرت میگیرن که دیگه عملا قدرت در دست اونا بوده و یه جورایی از امپراتور فقط اسمش مونده بود. در طول تاریخ ژاپن هم بارها قدرت بین خاندان‌ها یا قبیله‌های مختلف دست به دست می‌شد، یعنی قدرت واقعی ژاپن می‌افته دست شوگان‌هایی که از قبیله‌های مختلفی بودند. گاهی خانواده‌های شوگان ضعیف می‌شدند و یه رهبر یه شورشی رو درست می‌کرد و قدرت رو از این خانواده‌ها می‌گرفت، و بعد از اون همون رهبر شورشی می‌شد رهبر شوگان‌ها و حاکمیت جدید رو تشکیل می‌داد. به خاطر همین دوران شوگانیت رو توی ژاپن به 3 دوره کوچکتر تقسیم می‌کنن: دوره کاماکورا، دوره آشیکاگا و دوره توکوگاوا. در مجموع این دوره‌ها حدود 700 سال طول کشید، یعنی از اواخر قرن 12 میلادی تا قرن 19 که دوباره قدرت به دست امپراتور برمیگرده و دوره میجی شروع میشه. در طول تمام این سالهای دوره شوگان‌ها، ژاپن یک کشور عقب مونده‌ای محسوب میشد و درگیر نظام‌های فئودالی خودش بود و اصلا کشور پیشرفته‌ای به حساب نمی اومد. اما این سیستم شوگانیت یک ساختار اجتماعی رو توی ژاپن پدید آورده بود. در رأس این طبقات اجتماعی امپراتور قرار داشت که گفتیم قدرت واقعی دست اون نبوده و عملا شوگان ها قدرتمندتر بودند، چون ارتش و نیروهای نظامی دست این طبقه بود. بعد از امپراتور هم که گفتیم شوگان بود و بعد میشد طبقه دایمیو که میشن همون زمیندارهای فئودال که جنگجوهای خصوصی یا همون سامورایی ها هم برای اونا کار میکردن و در استخدام اونا بودن. طبقه بعدی میشدن سامورایی ها یا همون جنگجوها که احتمالا توی فیلم ها و سریال ها خیلی دربارشون دیدیم و شنیدیم. و بعدش هم میشن دهقان ها و صنعتگران و تاجرین. خود ژاپنی ها به شوگونیت میگن باکوفو، که گفتیم به معنی همون رهبری نظامی میشه. حالا وقتی مغول ها حمله کردن، ژاپن توی دوره اول شوگان سالاری بود، یعنی دوره کاماکورا یا کاماکورا باکوفو بود. توی این دوره مرکز سیاسی این حکومت شهر کاماکورا بود و اصلا اسم این دوره هم از روی همین شهر انتخاب شده. البته این نکته هم باید بگم که پایتخت امپراتوری ژاپن این شهر کاماکورا نبود و امپراتور اون موقع توی شهر هیانکیو یا شهر کیوتوی امروزی ساکن بود، ولی شوگان اون موقع یعنی میناموتو نو یوریتومو دارو دسته خودش رو بر میدار و همیرن به سمت شهر کاماکورا و اونجا قدرت خودشون رو پایه‌ریزی میکنن. بین پرانتز یک نکته جالب رو درباره اسامی ژاپنی بگم. ژاپنی ها اول نام فامیل و نام خاندان رو میگن و بعد نام خود شخص رو. یعنی این آقای میناموتو نو یوریتومو که اسمش رو گفتیم، یوریتوموست که از خاندان میناموتو نوست. گفتم شاید این نکته هم واسه تون جالب باشه. پس اینجا حالا پرانتز رو میبندم و حالا که شرایط ژاپن رو توی اون دوره تا حدودی شناختیم، برگردیم به داستان خودمون، یعنی مغول‌ها و حمله اونها به ژاپن. خب بریم به سال 1268، یعنی وقتی که قبلای هیئت رو به ژاپن میفرسته تا ازشون بخواد که مطیع مغولا بشن. امپراتور و دربار شاید سازش میکردن، ولی هوجو توکیمونو فرماندار نظامی ژاپن و شورای حکومتی اون تصمیم به مقاومت میگیرن و هیئت مغول رو بدون پاسخ پس میفرستن و اونا خودشون رو بعد از این قضایی آماده مبارزه میکنن. مغولا چند بار دیگه هم نماینده هایی رو میفرستن، اما ژاپنیا پاسخ درست حسابی به اونا نمیدن و یا عملا باج نمیدن بهشون. شاید به خاطر این بوده که اونا نمیدونستن مغول ها با دنیا چیکار کرده بودن. آخه گفتیم که ژاپن یه جزیره بود و ارتباط زیادی هم با دنیای بیرون نداشت. به خاطر همین برتری مغول ها یا همون سلسله یوان چین رو قبول نمیکنن و آماده جنگ میشن. بالاخره حوصله مغول ها هم سر میره و تو سال 1274 با 25,000 سرباز مغول و کره‌ای به سمت ژاپن حمله میکنن. این نکته رو هم میدونیم که مغول ها هر جایی رو که میگرفتن برای جنگ های بعدی از سربازهای همون منطقه استفاده میکردن و اینجوری میشه که همیشه ارتششون رو تقویت میکردن. پس وقتی پادشاهی گوریو یا همون کره رو شکست میدن، برای جنگ با ژاپن از سربازای کره‌ای هم استفاده میکنن. خلاصه این که بالاخره این جنگ در شمال کیوشوی ژاپن رخ میده. مغولا خودشونو با کشتی‌ها به ژاپن میرسونن، ارتشی قوی و منظم که تجربه چندین جنگ رو توی سالهای اخیر داشتن، در مقابل ژاپنی‌هایی که سالها بود هیچ دشمن خارجی نداشتن تا به ژاپن حمله کنه و اونا رو تهدید کنه. کره که اونقدر توان نداشت به ژاپن حمله کنه و امپراتوری چین هم اونقدر جاه طلب نبود تا به ژاپن حمله کنه. پس ژاپن پس از سالها و قرنها مورد تهاجم بیگانه ها قرار میگیره. توی این جنگ مغول ها از باروت و منجنیق برای پرتاب مواد منفجره هم استفاده میکنن، موادی که ژاپنی ها تا به حال ندیده بودن و باهاش آشناییتی نداشتن. با داشتن سوارها و قلعه کوبها و منجنیقها، تنها مشکلی که مغولا داشتن این بود که فضای کافی برای تحرک نداشتن و ژاپنی ها هم برای دفاع از وطنشون داشتن جانفشانی میکردن و طوری از کمان و شمشیر استفاده میکردن که تونستن روز اول رو تا اندازه مقاومت کنن. وقتی شب میشه ژاپنی ها چند کیلومتر عقب نشینی میکنن و پشت سدها و دیوارهای دفاعی که خودشون ساخته بودن پناه میگیرن. طوفانی در حال شکل گیری بود و ناخداهای کره ای به مغولا میگن که اگه طوفان بدتر بشه کشتی ها دیگه نمیتونن توی ساحل پهلو بگیرن. فرمانده های مغول ها هم که از شبیخون ژاپنی ها توی باد و بوران میترسیدن دستور میدن تا همه سربازا وارد کشتی ها بشن. برگشتن به کشتی ها همان و در هم شکسته شدن کشتی ها در طوفان همان. این طوفان به موقع برای ژاپنی ها و بد موقع برای مغول ها کشتی های زیادی رو با سربازا غرق میکنه. وقتی مغول های باقی مونده هم برمیگردن و میرن، ژاپنی ها از فرصت استفاده میکنن و دیوارهای دفاعیشون رو ترمیم میکنن و منتظر حمله بعدی میمونن. اما این انتظار 5 سال طول میکشه. تو این مدت ژاپنی ها تعداد زیادی کشتی جنگی کوچک هم میسازن تا بتونن روی آب هم با مغول ها بجنگن. اونا با تبلیغات تلاش میکردن تا وفاداری و فرمانبرداری ملاکان جوز رو بیشتر کنن. اونا حتی توی این مدت برای خدایان شینتو دعا میخوندن تا کمکشون کنه. راستی درباره دین و آیین شینتو که دین باستانی ژاپنی هاست چقدر میدونید؟ چقدر واسهتون جذابه؟ به نظرتون نیاز دربارش یه ویدئوی جداگونه بسازیم؟ وقتی مغولا یه بار دیگه هیئتی رو به دربار ژاپن میفرستن، این بار ژاپنی ها اونا رو اعدام میکنن و این نشون میده که چقدر مصمم شدن تا از خاکشون دفاع کنن. اما این بار مغول ها با ارتش 140 هزار نفره حمله میکنن، ارتشی که 100 هزار نفر اونها از جنوب چین بودن که تازه به دست مغول ها افتاده بود. بالاخره مهاجمان در ساحل کیوشو پیاده میشن و جنگ سختی بین دو طرف در میگیره. دیوارهایی که ژاپنیا ساخته بودن خیلی به کمکشون میاد و کشتی های کوچیک و پرتحرکشون هم آسیب های زیادی رو به کشتی های مغول میزنن. نیروهای ژاپن 2 ماه مقاومت کردند و اجازه پیشروی رو به مغولا ندادن تا اینکه دوباره طوفان‌های استوایی شروع میشه. طوفان‌هایی که بادهایی با سرعت 120 مایل در ساعت داشته. دوباره این طوفان‌ها کشتی‌ها و نیروهای مغول رو در هم میشکنن و مغول‌ها و چینی‌هایی که توی ساحل مونده بودن هم گرفتار تیغ و شمشیر ژاپنی‌ها میشن. این پیروزی برای ژاپنی‌ها مثل یک معجزه بود. مغول‌ها بعد از این شکست دیگه به سمت ژاپن نیومدن، اما ژاپنی‌ها تا 20 سال آماده باش بودند و هر آن منتظر برگشت مغول‌ها. این جنگ‌ها و تبعات بعدی اون هزینه‌های سنگینی رو برای حکومت نظامی و خاندان شوگان داشت و باعث ضعیف‌تر شدن اونها شده بود. تو این 20 سال بعدی که دستگاه حکومت خودش رو آماده جنگ توی کیوشو نگه داشته بود، همش واسه‌شون هزینه بود و مثل دورهای قبل نبود که با تصرف سرزمین‌های دیگه بتونن به جنگجوهاشون پاداش بدن. پس کم کم نارضایتی‌ها هم زیاد میشه، مخصوصا وقتی که سهم زیادی از پاداش‌ها به دیرها میرسه. آخه این باور وجود داشت که به خاطر دعاها ژاپن تونسته بود توی این جنگ‌ها پیروز بشه. پس دیرها هم باید پول بیشتری میگرفتن، چون ظاهراً تأثیر بیشتری توی پیروزی داشته. با این افکار به جنگجوها و سربازها چیز زیادی نمی رسید و به خاطر همین نارضایتی ها کم کم جنگهای داخلی شکل می گیره و در نهایت دوره شوگانی آشیکاگا از سال 1336 شروع میشه و تا سال 1573 هم به انتها میرسه. بعد از این هم آخرین دوره شوگان ها تا سال 1868 ادامه پیدا میکنه که به دوره شوگان سالاری توکوگاوا معروف میشه. حکومت توی این دوره ها همون حکومت فئودالی و حکومت خاندان های نظامی بود تا اینکه به دوره اصلاحات میجی میرسیم که بهتره توی یک ویدئوی جداگانه راجع به اون صحبت کنیم. اما درباره جنگ مغول ها و ژاپنی ها گفتیم که اون دوتا طوفان معجزه آسا کمک های بزرگی رو به فتح نشدن ژاپن کردن. ژاپنی ها به این طوفان ها باد خدایان یا باد الهی گفتن که به زبون خودشون میشه کامیکازه. این پیروزی ها اونقدر روی مردم تأثیر داشت که این سرزمین مقدس رو غیر قابل تصرف میدونستن. تا اینکه دیدیم توی جنگ جهانی دوم چه بلایی سر ژاپن اومد. درباره این لفظ کامیکازه این نکته رو هم بگم که توی جنگ جهانی دوم یک بار دیگه این لفظ کامیکازه بر سر زبون‌ها میفته. توی اون زمان، یعنی منظورم همین جنگ جهانی دومه، وقتی دیگه نیروی دریایی ژاپن نمیتونست در برابر نیروی دریایی آمریکا کاری بکنه و هواپیماهای ژاپنی هم در مقابل هواپیماهای آمریکایی حرفی برای گفتن نداشتن، خلبان‌ها هواپیماها رو با کلی مواد منفجره و سوخت به کشتی‌های آمریکایی می‌کوبیدن و حملات انتحاری رو انجام می‌دادن که به این حملات انتحاری کامیکازه می‌گفتن. این اولین ویدیو درباره ژاپن بود. ژاپن اونقدر موضوعات متنوعی داره که میشه مدت‌ها درباره‌اش صحبت کرد. اما چون فرصت نمیشه درباره همه موضوعات ویدیو ساخت، چند تا موضوع مربوط به ژاپن رو پیشنهاد میدیم. لطفاً شما هم هر کدوم از این موضوعات رو که واسهتون جذاب‌تره توی نظرات واسمون بنویسید تا بتونیم بیشتر به این موضوع بپردازیم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه.